سلام، ساعت 9 صبح شد و شما برنامه یک ساعته خبری را به میزبانی من خجسته کبیری از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان. برنامه توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا از راه اندازی 30 برنامه برای نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. USAID در گزارشی که روز جمعه نشر کرد گفت از اینکه شمار زیادی از مردم در افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، کمک‌هایش بیشتر در همین بخش‌ها متمرکز خواهد بود. در گزارش آمده که حکومت ایالات متحده امسال برای رسیدگی فوری به بحران غذایی در جهان به کمک 2.14 میلیارد دلاری تعهد سپرده، اما تاکنون واضح شده است که چه مقدار از این پول با نیازمندان در افغانستان کمک خواهد شد. برنامه توسعه‌ای ایالات متحده آمریکا میگوید که در افغانستان حدود 23 میلیون تن امنیت غذایی ندارند و تا کمتر از یک ماه دیگر حدود 6 میلیون تن با وضع اضطراری بشری روبرو خواهند شد. شماری از اعضای سازمان همکاری شانگهای سند همکاری برای اقدامهای بیشتر به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان را تصویب کردند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که مقام‌های یک اداره تحت نام ساختار مبارزه با هراس افغانی منطقه‌ای در سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در نشست به همین هدف در شهر دهلی نو اشتراک کردند. معاون مشاور امنیت ملی هند گفته است این سند برای اقدام در برابر سازمان‌های هراس افغانی در افغانستان فعالیت می‌کنند تصویب شده است. در اعلامیه مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای در مورد نحو چگونگی مبارزه جزئیات داده نشده. با گزارش رسانه‌ها نماینده‌های چین و پاکستان هم در نشست در دهلی نو شرکت داشتند. جمعیت هلال احمر افغانی از کمک برای 800 خانواده بیجا شده در ولایت بلخ خبر می‌دهد. بر اساس توییت دیروز 23 میزان این نهاد کمک‌ها برای بیجا شده‌ها در نتیجه فقر و خشکسالی در روستاهای مختلف ولسوالی دهدادی بلخ توزیع شد. هلال احمر افغانی همچنان از توزیع کمک‌های غذایی برای سیلاب زده‌ها در ولسوالی گیلان و مرکز ولایت غزنی خبر داده. در خبرنامه گفته شده که این کمک‌ها از سوی دولت ترکیه صورت گرفته و دیروز برای خانواده‌ها 75 کیلو آرد و یک بسته نیازمندی‌های زمستانی توزیع شد. یک مقام ارشد نظامی بلاروس میگوید که در روزهای نزدیک هزاران سرباز روسی وارد این کشور خواهند شد تا گروه مشترک نظامی را تشکیل دهند. ویکتور تومار، معاون لوی درستیز اردوی بلاروس، در یک خبرنامه گفت که توافق برای ایجاد گروه مشترک نظامی نهایی شده و روسیه به عنوان ستون فقرات آن حضور خواهد داشت. در جریان روز جمعه الکساندر لوکاشینکا که خودش را رئیس جمهور بلاروس مینامد گفت 70 هزار نیروی این کشور با 10 تا 15 هزار سرباز روسی در گروه مشترک نظامی شامل خواهند بود. بلاروس در جنگ اوکراین از متحدین روسیه است. وزارت خارجه عربستان میگوید آمریکا از این کشور خواسته تا توافق اعضای اوپک را برای کاهش تولید نفت یک ماه به تعویق اندازد. این اعلامیه پس از آن نشر شد که واشنگتن گفت تصمیم عربستان سعودی بی پیامد نخواهد بود. این سو روزنامه وال استریت جورنال با نقل از یک مقام سعودی که نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشده، گزارش شده است که میگوید آمریکا این درخواست را به خاطر انتخابات میان دوره‌ای کنگره آن کشور مطرح کرده. سازمان اوپک و کشورهای عضو آن در 5 اکتبر تصمیم گرفتند که تولید نفت را هر روز 2 میلیون بیرل کمتر می کنند. این تصمیم باعث افزایش نرخ جهانی نفت شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری، با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفتگو کرد. عارف سحر، آگاه هراس افغانی بین المللی در لندن، به این باور است که مقاومت های نظامی و سیاسی باعث جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان شدند.
و این جبهات ضد طالب دستاوردهای قابل ملاحظه را داشته، یعنی تا اینجای کار تانستن که از به رسمیت شناخته شدن طالب جلوگیری بکنند.
در روز جهانی زنان روستایی، زنان روستانشین در غور چه میگویند؟
نه در شهر نرفتم، خبر ندارم که را چه در گذاری مردم چه زندگی بینه نه امینه.
فاطمه دانش آموز از ولایت پروان چرا در امتحان کنکور شرکت نکرد؟
از این که در طفولیت آرزو داشتم و میخواستم که در پنزه ژورنالیسم درس بخوانم و بعد در یکی از این رسانه های افغانستان شامل کار شم، این حق انتخاب از ما گرفته و مایوس شدم و خیلی دلسرد شدم.
از شما هم خواهیم شنید.
در یک هفته سه انفجار میشه در کابل برادر، بجز از انفجار هیچ چیزی را ما مردم ندیدیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. همان گونه که در آغاز شنیدید، برنامه ساعت درسی هم به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد، اما بیش از آن به چند گزارش خبری میپردازیم. حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان، میگوید برای دریافت راه حل سیاسی برای بحران فعلی این کشور با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفتگو کرده. محب در پیام به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر برای حل بحران به یک اجماع سیاسی نیاز است تا تمامی حرکت ها منسجم شوند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان میگوید گفتگوهایش با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. حمدالله محب روز گذشته در پیام در حساب تویترش گفت که در مورد وضعیت فعلی با احمد مسعود گفتگو کرده. آقای محب در پیام شام گذشته بر رادیو آزادی هم گفت برای به میان آمدن اجماع عمومی نیاز است تا تمامی حرکت ها با هم متحد شوند.
فعلا مختلف افراد
در حال حاضر افراد مختلف حرکت های را تشکیل می دهند. متاسفانه این گونه حرکت های خودسرانه مؤثر نخواهد بود. نیاز است تا این حرکت ها منسجم شود و در صدای واحد رای حل سیاسی را برای بیرون رفت از مشکل فعلی افغانستان دریابد.
به گفته حمدالله محب در گفتگو با احمد مسعود روی این موضوع تاکید صورت گرفته که برای حل وضعیت فعلی افغانستان به اجماع سیاسی نیاز است. او یکی از علتهای فروپاشی نظام جمهوری را نبود اجماع میان سیاسیون می داند.
در مورد یک اجماع سیاسی گفتگو صورت گرفت. طوری که می دانید یکی از دلایل سقوط نظام جمهوری در افغانستان همین بود که هماهنگی قوی میان سیاسیون وجود نداشت.
حمدالله محب در 15 اگست پارسال، روزی که کابل به دست طالبان افتاد، با اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان به وسیله یک هلیکوپتر از این کشور بیرون شد. در مورد گفتگوهای دیروز با محب، احمد مسعود و سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان چیز نگفتند. از جانب دیگر تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا امروز یک حرکت سیاسی تازه برای افغانستان اعلام موجودیت می‌کند. گفته شده که حرکت موسوم به حرکت صلح و عدالت ملی افغانستان متشکل از حدود 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان است. برخی منابع گفتند که محمد حنیف حتمر وزیر پیشین خارجه، محمد معصوم استانگزی رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری با شمار دیگر از چهره‌های سرشناس در این حرکت شاملند. از انگامی که طالبان دوباره حاکمیت در افغانستان را در دست گرفتند، علاوه بر جبهه مقاومت ملی، برخی حرکت‌های دیگر در بیرون از افغانستان شکل گرفتند. یکی از آن جمله شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است که در 23 اسد امسال در شهر انقره ترکیه اعلام موجودیت کرد. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که مقام‌های رده بالای نظام جمهوری و سیاسیون برای ایجاد اجماع در حکومت پیشین صدا بلند کردند، اما تا اخیر، یعنی تا روز سقوط نظام جمهوری، نتوانستند این اجماع را به میان آورند.
حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان، میگوید گفتگوهایش با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار را دوباره آغاز کنند یا هم دوباره اعاده شود. از جانب دیگر چند منبع میگویند که انتظار میرود یک حرکت تازه سیاسی برای افغانستان امروز اعلام موجودیت کند. عارف سحر، آگاه حراس افغانی بین المللی در لندن، به این باور است که مقامات های نظامی و سیاسی در بیش از یک سال گذشته باعث شده که حکومت طالبان در صحنه بین المللی به رسمیت شناختن نشوند. جاوید نعیمی با آقای سحر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه گفتگوی آقای محب و مسعود و ایجاد یک حرکت نو سیاسی به چی معنا است؟
این گفتگوی به احمد مسعود و حمدالله محب اولین تماس اینا نیست، بلکه یکی دو ماه قبلم ظاهرا دفتر غنی از طریق حمدالله محب به دفتر احمد مسعود در دوشنبه یک مقدار پول میده که اونم ممکنه که زمین اساسی همین گفتگوها بشد. در باب این که جبهه تحت رهبری حنیف اتمر دارد اعلام موجودیت میکند، در واقع این نشانگر اینه که این تعدد جبهات نشانگر یک سرخوردگی و یک شوک جدیه که در سنگر ضد طالب یا در اون جغرافیای ضد طالب حاکمه. اما در نهایت امر این جبهات و این شوک ممکنه که آیسته آیسته فروکش کنه و در نهایت امر سنگر ضد طالب تقویت میشه به همان میزان و تناسبی که جبهه ضد طالب عرض اندام کنه، به همان تناسب وضعیت برای طالبان در افغانستان و ماندنشان دشوارتر میشه.
خب آقای سر، چی فکر میکنین این جبهات و این حرکت ها تا حالا در برابر طالبان چی دستاورت هایی داشتن، چی در میدان های نظامی و یا هم در صحنه سیاسی؟
واقع امر اینه که طالبان به دنبال یک تبانی استخباراتی منطقه و فرا منطقه و یک توطئه درونی در درونی افغانستان به قدرت رسیدن. بنابراین این مسئله باعث شد که اون جبهات ضد طالب و سنگرهای ضد طالب در افغانستان با یک شوک و یک دستپاچگی عمومی دچار شوند که در این دوران یک سال برغم تلاش های زیادی دستاورد خیلی قابل ملاحظه‌ای در حوزه و میدانی نظامی نداشته. اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی این جبهات ضد طالب دستاوردهای قابل ملاحظه را داشته، یعنی تا اینجای کار تانستن که از برسم شناخته شدن طالب جلوگیری بکنن و عموتو در درون افغانستان هم تلاش کردن که اون بستر مشروعیت اجتماعی طالب را هم آسیب جدی بزنن. بنابراین طالب دچار یک انگزایتی و یک استراب جمعی ساخته، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا بکنه که طالب قادر نشه که یک بستر مشروعیت در درون افغانستان برای خود خلق کنه و رابط سازنده و تعامل دو طرف با جامعه جهانی و مشروعیت جامعه جهانی را نگیره، احتمال اینکه طالب از درون دچار یک متلاشی شدن خیلی عمیق بشه خیلی خیلی محتمله.
و از لحاظ جغرافیا مخالفان طالبان مانند دوره اول مقاومت اراضی زیاد را در اختیار ندارن، چگونه با مبارزه خواهند پرداخت؟ تنها سیاسی؟
جبهات ضد طالب جغرافیای خیلی قابل ملاحظه و اراضی قابل ملاحظه را در اختیار ندارن، اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ روایت سازی میتونن که یک صد خیلی جدی را در برابر طالب خلق بکنن. اما رسیدن به این هدف مستلزم یک سلسله هماهنگی سیاسی و احتمالا استخباراتی منطقه در میان این سنگرها یا جبهات ضد طالب خواهد بود.
مصاحبه عارف سحر آگاه حراس افغانی بین المللی در لندن را شنیدید که گفت مقاومت های نظامی و سیاسی باعث شده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشوند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس جمهور روسیه میگوید مقامهای کشورش با حکومت طالبان در حد نیاز تماس برقرار میکند. پوتین در اجلاس روز جمعه در قزاقستان گفت که جنگ داخلی افغانستان به نفع هیچ کس نیست. همزمان با این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این اجلاس گفت که به ایجاد زیربناهای امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه میدهد. باز هم جاوید نعیمی در این مورد جزئیات میدهد.
رئیسان جمهور روسیه و تاجیکستان از احتمال نفوذ شورشیان از افغانستان و کشورهای آسیای میانه ابراز نگرانی کردند. در نشست آنها که دیروز در آستانه قزاقستان برگزار شد، افغانستان یکی از مسائل بزرگ مورد بحث بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت که کشورش با طالبان در حد نیاز تماسها را برقرار و حفظ میکند.
جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به نفع ماست. در مورد رکود اقتصادی حکومت طالبان باید جمع‌آوری عواید سنتی به شیوه‌های دیرینه به شمول قاچاق مواد مخدر را توقف دهد. همگی این را می‌دانند. طالبان چشمانشان را در برابر تروریست‌های خارجی که بنابر فشار استخبارات خارجی در شمال افغانستان ظاهر می‌شوند بستند. روابط فرامرزی میان جهادی‌ها برای همه ما تهدید است. نیاز است تا با مقام‌های فعلی افغانستان کار کنیم.
در اجلاس دیروز بیشتر به تهدیدهای امنیتی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه پرداخته شد، اما در سایر موارد مانند وضعیت بشری، حقوق بشر و اقتصاد افغانستان که چشم شمار از کشورهای غربی به حل آن دوخته شده حرف مطرح نشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست دیروز گفت که کشورش به ساختن پوسته های امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه خواهد داد.
بنابر هشدارها وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان پیچیده شده و تهدیدها هم تا 60% افزایش یافته است. ما تلاش کرده ایم که مرزهای ما تقویت و زیربناهای مرزی ساخته شود. برای معلومات شما، ما در 2 سال گذشته 175 پوسته مرزی و سمت افغانستان ایجاد کرده ایم. اما این کافی نیست.
طالبان بارها اطمینان دادند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد، اما در چند ماه گذشته گزارش شد که حمله های راکتی از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان صورت گرفت. داعش مسئولیت حمله به سمت تاجیکستان را پذیرفت. امروز 15 اکتبر دقیقاً 14 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت گذشت و تا اکنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین و ترکمنستان خواستند تماس‌هایشان را با حکومت طالبان حفظ کنند، اما آنها هم تاکید می‌کنند که این تماس‌ها به معنای به رسمیت شناختن حاکمان فعلی افغانستان نیست.
شنیدید که پوتین رئیس جمهور روسیه گفت جنگ داخلی افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. اما امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که به ایجاد زیربناهای امنیتی در مناطق مرزی با افغانستان ادامه می دهد. یحیی چاوش آگاه امور سیاسی در روسیه به این باور است که در حال حاضر مسکو و دوشنبه از حضور شورشیان شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و جنگجویان آسیای میانه و کشورهایشان نگرانی دارند. جاوید نعیمی در گفتگو با آقای چاوش نخست از او پرسیده که نگرانی های روسیه و تاجیکستان از افغانستان تا چه حد بزرگ است.
نگرانی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امام علی رحمان از جمله مسائلی بود که در این کنفرانس مطرح شد. نگرانی های از یا از ناامنی هایی که در داخل افغانستان وجود داره، اخیراً رشد و متنوع و افرادگرایی در افغانستان، نفوذ و نزدیکی گروپ های القاعده، گروپ های داعش و مخالفین مسلح کشورهایی که چین، تاجیکستان، ازبکستان و از جمله افرادگرایهای چین که چچنی ببخشین که در همه سمت شمال افغانستان نفوذ دارن و اخیراً نفوذ زیاد زیادتر شده، سری مسائل نگرانی های خود ابراز داشتن.
آقای چاوش، روسیه در حال حاضر در افغانستان به دنبال چیست که میخواه با حکومت طالبان رابطه و تماس برقرار بکنه؟
روسیه در افغانستان به دنبال چیزهایی است که ایالات متحده آمریکا در مخالفت با این چیزها در تلاش است در داخل افغانستان. اخیراً ما دیدیم که مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان هم ملاقاتهای در داخل افغانستان و در قطر داشتند. بیشتر هم این مناسبات و روابط کشورهای آسیای میانه و روسیه را در شرایط فعلی که جنگ بین روسیه و دولت اوکراین جریان داره به ظاهر و در این شرایط فعلی تشویش های وجود داره که مبادا جبهه دیگه برای روسیه از طرف شرق باز شود.
و تاجیکستان که ظاهراً با جبهه مقاومت ملی هم رابطه داره و تو اکنون میانه خوب با طالبان نداشته، در کدام ضلعی مثلث یعنی روسیه، غرب و طالبان قرار داره؟
دولت تاجیکستان در زل مثلثی که یاد میشه که از یک طرف روابط با مقاومتگرا داره، از دیگه طرف روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا داره و روابط با روسیه داره در شوکات کشورهای مشترک المنافع، دیده میشه که علاقمندی تاجیکستان نسبت به روسیه و آمریکا بیشتر است و روابط تاجیکستان روز افزون به طرف ایالات متحده آمریکا تمایل بیشتری پیدا میکنه و علاقمند است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب تلاش های بیشتری داشته باشند در مورد افغانستان، بخصوص فشارهای بیشتری بر تحریک طالبا وارد کنند و از دیگه طرف توجه به اصطلاح به جبهه مقاومت داشته باشند که تاجیکستان پشتیبان از او است.
مصاحبه یحیی چاوش آگاه امور سیاسی در روسیه را شنیدید که گفت مسکو و دوشنبه از حضور شورشیان شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی معروف به داعش و جنگجویان آسیای میانه به کشورهایشان نگرانی دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که تا این دم با ما هستید. رادیو آزادی رو می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از ساعت 7 تا 7 صبح تا 7 شام بشنوید. 15 اکتبر روز جهانی زنان روستانشین در حال در افغانستان فرا می رسد که شماری از زنان روستانشین در غور از این روز آگاهی ندارند. این زنان که در روستاهای مختلف ولایت غور زندگی می کنند از کارهای شاقه و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. به باور فعالان حقوق زن، زنان روستانشین از همه مزایا در جامعه محروم اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزی نایمی زندگی او نای نون نای نتا ده بد بختی ده بشرگی گای سیر و گای گشنو گای لاغی گای لور نتا ده تیر میشه دن بشرگی.
گلزار 50 ساله باشنده روستای میرزا شریف ولسوالی 400 غور است. او برای دوازاده گفت که مصروف مرغداری است و تنها خود ناناور خانواده ده نفری است.
اول یک دور دختنی از جمعی که مورد کانه ایت مورد یک پانزه شانزه دان مرقوی و نامور یک تخموشی خوش نه لیکن لچی نمی اللهم اینو که ازو میگرم یک کارلی کتی دمی اللهم اینو یک بیرون چی یک رغانی ندیست.
گلزار افزود که از روز جهانی زنان روستانشین آگاهی ندارد و حتی تا حال شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور را هم ندیده است.
نه در شهر نرفتم، خبر ندارم که را چه در گذاری مردم چه زندگی بینه نمینه مردم چیزی نه خبر نداریم، ما نمیریم، ما درگوزی میشه دنیم بدبختی ها دنیم پیچرگی ها اینه تیر میشه گای سیر و گای گشنه.
او از حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده چی میخواهد؟
کمک ما کنند که نه توشنه ایم گوشنه ایم نه تو الله ما لغلوش شوی نه تو اونی داریم و کار نمیتونیم نه آزق ازمیستا نداریم نه تو الله ما اینه مقصد نه تو بسیار نه تو نکن و اش کاری که مقصد میتو کوریردش باشم ندارم اینه تیر مردی نه تو اونی دارم کمک کنند نمیو یک برای ساخت کمک مینند ما کنند.
او آگل 60 ساله باشنده روستای جوی سرخ ولسوالی دولتی ها را غور است. او نیز مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفری را دارد اما میگوید
شغل اکسدان که گو داریم و نمور شیر شقیتی منم بور موس منم مسکه منم اینم کادمی میایی او سودا منم نسبه بی میبرد ولی سودا منم روزگار مخوری هم روزم میشلم پیر مردی دارم که ای کار بار نایی مگم نون بخار بشین خودم هم معیوبم پیر مردم هم هم تو کور خودم هم تو معیوب هم.
این زن روستانشین از زندگیش راضی به نظر نمی رسد و نگران فرزندانش در زمستان پیشرو است.
این حال که برای جنو منطق ناتون زیب شیرن که زمستان ایخونیکی نمی ناسوام و اولادام خود رو مخ می زینیم ای کشنگی هم بد همی گوکام هم ای پیشم می موره ای بیالفی علف جمع نتونستم این خودم هم همی زندگی دیستیرم که هم بمورم بیتر برای جنو چیز راضیم حالی احتیاجم این زمستان بیامد یک تار ایزم ندارم و تشکنم ایخونیکی اخ می زنم. خوردنی ندارم خودی همین ناسا و قلعه که بخورم ای پیرمردم دراز مرده ای همین هم بمره کفنشرم نمیوف چیز روزی باشم برای ایچه.
نگین رسول فعال خوخوزن در غور برادو آزاده گفت که زنان روستانشین محرومترین قشر جامعه فیلی افغانستان است.
زنان روستانشین محرومترین زنان قشر جامعه فیلی افغانستان است و بسیار مشکلات زیادی مواجه هستند. ما شاهد این هستیم که در روستا زنان کارهای سخت و سنگینی را انجام میدن، مانند خشتنی، گیلکاری، کشت و زراعت، نگهداری حیوانات و غیره. کارهای سخت‌تر از اینها را انجام میدن.
درخواست او از حکومت طالبان و جامعه جهانی این است.
خواست ما از حکومت فعلی جامعه جهانی این است که به زنان حق بدن و توجه کنند. کارهایی که خانم ها میتونن انجام بدن به نام فراهم نمایند، صنایع دستی ایجاد.
15 اکتبر روز جهانی زنان روستانشین در حال فرا میرسد که اکثر زنان روستانشین در نقاط مختلف افغانستان مصرف کارهای شاخه اند و از حقوقشان همچنان محروم هستند و نیز با مشکلات اقتصادی روبرو اند. آل بسیاری از زنان روستانشین در مناطق مختلف غور مثل واگل از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان خواستار کمک هستند.
در نخستین آزمون کنکور تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان، دانش آموزان دختر از انتخاب چندین رشته تحصیلی محروم شدند. یکی از آنان در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که نتوانست به آرزوی دیرینش برسد. این گزارش با صدای دانش آموز آغاز می شود که می گوید امیدهایش به خاک یکسان شده است.
به خاطر من در امتحان کنکور شرکت نکردم که دو دلیل عمده داشتم. یکی بود که محدودیت رشته ها بود که طالبا برای ما محدودیت وضع کردن، یعنی برای در قسمت انتخاب رشته وضع کردن.
فاطمه امیرشاهی میگوید که وقتی شنید که دختران از انتخاب رشته های ژورنالیسم، انجینری، وترینری، زراعت و اقتصاد محروم شده اند، دل شکسته شد. فاطمه 20 ساله یک سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از مکتبی در جبلسراج اول نمره فارغ شد. او در حالی که باز گلویش را گرفته بود به رادیو آزادی گفت که طالبان نگذاشتند که او به آرزوی دیرینه اش برسد.
رشته ها را حذف کردن، از جمله رو ژورنالیسم و زراعت بود. از این که در طفولیت آرزو داشتم و میخواستم که در 15 ژورنالیسم درس بخوانم و بعد در یکی از این رسانه های افغانستان شامل کار شم، این حق انتخاب از ما گرفت و من مایوس شدم و خیلی دلسرد شدم. امتحان کنکور شرکت نکردم.
اولین امتحان عمومی سراسری ورود به پوهنتون پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 33 ولایت آغاز شد و تا دو روز ادامه یافت. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، گفته است در آزمون سال روان نزدیک به 150,000 دانش آموز اشتراک کردند که 35% دختران هستند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115,000 آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. به اساس معلومات عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات این وزارت، به تاریخ 21 ماه میزان امتحان کنکور در کابل نیز اخذ شد و قرار است به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندن و بعدن ثبت نام کردن آزمون کنکور اخذ خواهد شد. در ولایت پروان برای دو روز از 14 تا 15 میزان امتحان کنکور برگزار شد. فاطمه امیرشاهی از اولین کنکور حکومت دوم طالبان محروم شد. اما بسیاری از دانش آموزان دختر به این باورند که شاید این آخرین امتحان کنکور برای دختران باشد، چون که طالبان نگذاشتند که بیش از 1,000,000 دختر بالای سنف ششم به مکتب بروند. فاطمه جباری صنف 11 یکی از مکتب‌ها در شهر چاریکار مرکز پروان بود که طالبان حکومت جمهوری را مخلوع کردند. فاطمه از راهیابی در کانکور بعدی چندان مطمئن نیست.
با وجودی که ما آرزو داشتم و مکتب برم، مکتب خلاص کنم و به امتحان کنکور شرکت کنم، اما فکر میکنم که آرزوی من تو آرزو باقی میمانه، چون که 2 سال از دروازه مکتب برای ما بسته است.
فاطمه بیشتر میگوید.
تا که مکتبم ما خلاص نکنم چطور میتونم به امتحان کنکور شرکت کنم؟ از روزی که مادر و پدرم مرا به مکتب شامل کردن، آرزوی را داشتن که ما مثل بیادرم دکتر شوم، ولی چون محدودیت ها هر روز بالای دخترها بیشتر و بیشتر میشه، ما نمیتونیم درس بخونیم. ما آرزوی را داشتم که درس بخونم، دکتر شوم تا به مردم خود خدمت کنم.
ریاست معارف طالبان در پروان میگوید که در سال 1399 در نظام جمهوری مغلوب بیش از 5,000 داوطلب در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند که 40%شان را دختران تشکیل میداد. مسئولان این ریاست میگویند که در کنکور امسال بیش از 2,500 تن به شمول 619 دختر اشتراک کردند. فاطمه امیرشاهی از اینکه برخی دختران توانستند در کنکور اشتراک کنند خوشحال است، اما میگوید که دختران و زنان در افغانستان روزهای سختی را سپری میکنند. روزهای محروم شدن از دسترسی به حقوق اساسی مثل کار، مثل آموزش، مثل رسیدن به آرزوی خودش که میخواست روزی ژورنالیست شود. او میگوید که امیدش از مسئولان امور در افغانستان قطع شده، حالا به این امید بسته که صدایش در بینون از افغانستان شنیده شود.
از علمای جهان میهم لطفا صدای دختر زن افغانستان که همیشه گریه میکنه عشق به چشم داره بشنون و ببینه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خاص به تمام کارمندان رادیو آزادی. در شهر مزار شریف ولایت بلخ چی میگذرد؟ اولا از تمام دکاندارا و دومن از تمام غرفه های داخل مندهی، اخاذی های بی جای، آزار و اذیتی های بی جای، شلاخکاری های و میلکاری ها و قنداقکاری های بی جای شروع گرفته، تمام این ظلم و ستم ها را مردم تحمل کرده بودند و حالا نوبت رسیده به رکشاوالا های بیچاره که در شهر مزار شریف رکشاوانی میکنه و ده رپه و پنج رپه پیدا میکنه، بیگاه خرچ مصرف روزگار و معیشت فرزندای خود میکنه. برادرم روز از تمام
حال هم نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی، اما تکرار کوتاه داریم بر خبرهای افغانستان و جهان. برنامه توسعه ایالات متحده آمریکا از راه اندازی 30 برنامه برای نیازمندان در افغانستان خبر می‌دهد. USAID در گزارشی که دیروز 22 میزان نشر کرد گفت از اینکه شمار زیاد از مردم در افغانستان به زراعت و مالداری اشتغال دارند، کمک‌هایش بیشتر در همین بخش‌ها متمرکز خواهد بود. شماری از اعضای سازمان همکاری شانگهای سند همکاری برای اقدام‌های مشترک و هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان را تصویب کردند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که مقام‌های یک اداره تحت نام ساختار مبارزه با هراس افغانی منطقه‌ای در سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در نشستی به همین هدف در شهر دهلی نو اشتراک کردند. جمعیت هلال احمر افغانی از کمک برای 800 خانواده بیجا شده در ولایت بلخ خبر می‌دهد. بر اساس توییت روز جمعه این نهاد، کمک‌ها برای بیجا شده‌ها در نتیجه فقر و خشکسالی در روستاهای مختلف ولسوالی دهدادی بلخ توزیع شد. یک مقام ارشد نظامی بلاروس میگوید که در روزهای نزدیک هزاران سرباز روسی وارد این کشور خواهند شد تا گروه مشترک نظامی را تشکیل دهند. ویکتور تومار، معاون لویدرسیز اردوی بلاروس، روز جمعه در یک خبرنامه که توافق برای ایجاد گروه مشترک نظامی نهایی شده و روسیه به عنوان ستون فقرات آن حضور خواهد داشت. وزارت خارجه عربستان میگوید امریکا از این کشور خواسته تا توافق اعضای اوپیک را برای کاهش تولید نفت یک ماه به تعویق اندازد. این اعلامیه دیروز پس از آن نشر شد که واشنگتن گفت تصمیم عربستان سعودی بی پیامد نخواهد بود. شما شنونده رادیو آزادی هستید و حال هم برنامه ساعت درسی به میزبانی مرسلین ارسلا آماده نشر است. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام سحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام بعد می نظریات علمای جدید. نظریات کانت نظریه سحابی در فضای کائنات نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک و جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. بنابراین نظریات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر سحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد از این نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابری بیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تاییدل نظریات لایکل یعنی یکی از اکسایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. با این بنا میایم کهکشان چیست؟ کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایرل بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیاردها سیاره ثوابت ذرات عبرو دمان متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست؟ باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره زهر زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد، نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره، این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد. البته مکان مناسب قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و به نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. این هم یکی از نمونه سیاره. بعد میایم مریخ. از زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی و چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. درجه حرارت سطحی این 180 درجه سانتیگراد است. در صفر، البته تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت 63 سرایه 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سرایه گاز در منظومه شمسی است. 63 سیاره آبی می باشد. بعدن پلوتوس این سیاره عجیبترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعدن میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت با محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستد یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خود را تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد. که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور می شود و همچنان امروز در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال می گردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش می رسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بعض از آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در 3 حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می گیرد که حوزه نیمقاره هند. تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام می باشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحود و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقور، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست که از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایایی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منسوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت‌ها و امکانات برای توریست‌ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست‌های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط‌های هوایی، سرک‌ها برای حمل و نسل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک‌ها دوباره احیا گرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست‌ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در آبها و بحیره‌ها تجمع کرده‌اند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیرزمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی‌های اولیه به حساب می‌آید که 36% محصولات زراعی از طریق آبیاری می‌شوند. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آب‌های ناپاک آلوده می‌شوند. برای آب‌های سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع‌آوری آب‌های سطحی یا بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی، انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعضی منطقه‌های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین‌های زراعتی شیوه‌های مختلفی به کار می‌برند، مانند حفر چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجه‌اند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحی از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده و تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده و همشریان می سازن. یعنی آبی که شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره می گیرن، ریسایکل می کنن، تصفیه می کنن که بتونه چه بکنه دوباره استفاده کنه.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیاب و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل می دهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا اولین گروه راجع به نژاد زرد هست که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارند. این سیاه پوستان تیره رنگ می باشند. گروه های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستند که محل سکونت آنها مدیترانه می باشد. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارند که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروه های نژاد قاره آفریقا نژاد آفریقا را سیاه پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی ها و غیره تشکیل می دهند که سیاه پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه پوستان آفریقا را تشکیل می دهند و همچنان نیلوتها. نیلوتها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتیمتر می باشند در سودان. گروه های نژادی قاره آمریکا آمریکا را سرخ پوستان تشکیل می دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفید پوستان در این قاره افزایش زیاد سفید پوستان می باشد. نژاد زرد پوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه های نژادی استرالیا قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه پوست در آنجا زندگی می کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان های جهان دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح پنداشتن بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم سیاه و زردپوست مشاهده می‌رسند. پیروان عقیده ارباب الادوا این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردید. دین اسلام دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار هست. با وسط حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدیت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 10 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصای سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیاء بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه. عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح هست. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنه که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس است. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وجه با آیین تاییویزم و شنتویزم چه میدانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمی ترین قدیمتر از عصر کنفیوس در چین میباشد. آیین تائیزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منبوع به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آن جاهای دیگر بمیرند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه می دانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدار تا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد: برهما آفریده موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سیمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی می باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده است. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو. مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآنی کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرار تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه در برزم های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنه؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارن: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شریعت. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، تا برنامه و هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین: 00420212146601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم: 00420212146601.
هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. بیمار شوم تو را کسا به نکنده، داغت به دلم روانه گور شوم، داغت به دلم روانه گور شوم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق
درنو اوریدونکو.